وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودند.
چطور میشه که عایشه اس و نخونه اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خونه تو فرزند دفنش رو من میکنن به واسطه احمد؟
در کلام اهل تفسیر
شده میگه قادر است و مرغوب است کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. این که اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجای این کره خاکی که هستید، ان شاء الله زیر سایه توجهات سرورمون و مولایمون و صاحب امرمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و ان شاء الله در این ایام که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست، به واسطه سال روز عید قدیر خم و عید قربان و این اعیاد، ان شاء الله برکت از این اتفاقات و این حوادثی که در زمان همچنان جاری است سرریز بشود به زندگی ما و انشاءالله که روز به روز شاهد این باشیم که شیعیان قدرتمندتر، سربلندتر و انشاءالله زمین سازتر باشند برای خودشون و برای جهان و در آخر هم فرج نهایی و اصلی که فرج امام زمان ما هست عجل الله تعالی فرج شریف رو ما ببینیم و اون دوره رو بتونیم انشاءالله درک بکنیم. خدمت شما هستیم با یک قسمت دیگه از سلسله برنامه‌های تریبون آزاد. فلسفه برنامه تریبون آزاد در شبکه جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف اینه که شما بتونید آزادانه تماس بگیرید و سوالات خودتون، مطالب خودتون رو مطرح بکنید. سال‌هاست که ما این برنامه رو داریم و محتوایی که در اینجا ارائه میشه متناسب هست با سوالاتی که شما عزیزان مطرح می‌کنید، اون دسته از سوالات و شبهاتی که احیاناً در ذهن شما به وجود اومده باشه و یا اینکه در ذهن افراد دیگری که شما باشون مرتبط هستید به وجود آمده باشه، نیاز باشه که طرح بشه، رو در اینجا آزادانه مطرح میکنید. ما اینجا مدعی هستیم که حق قابل دفاع است و با منطق از حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام دفاع میکنیم. خب متناسب با اینکه ما در ایام عید قدیر خم هستیم و رسانه‌های معاندی هستن که واقعا رها هم نمیکنن این شبهات پوسیده و تکراری خودشون رو در هر اتفاقی، هر موضوعی مجدداً شروع میکنن، متناسب با اون ذات پلیدی که دارن میخواهن فوت بکنن نور خداوند رو و اطفاء بکنن نور خداوند رو، تلاش خودشون رو هر سال میکنن. ما هم مجبور هستیم نسبت به اون مناسبت رسانه‌ای که رسانه‌ای وهابی رقم میزنن در این ایام بیایم پاسخ بدیم نسبت به سوالات و شبهات. از طرف دیگه فضای مجازی هم سوالات و شبهاتی گاهی مطرح میشه و نیاز هست که نسبت به اونها به طور مستمر ما پاسخگو باشیم. حالا چه اتفاقی رخ داده توی یکی از شبهات اینها؟ اگر رسانه‌های معاند رو دیده باشید یا اینکه سایت‌هایی که نسبت به عقاید شیعه شبهه می‌خوان مطرح بکنن رو دیده باشید، یکی از اون بهانه‌هایی که برای رد دلالت حدیث و خطبه قدیر مطرح می‌کنن قضیه بحث جیش یمن هست. چی میگن؟ اینها میگن که امیرالمومنین علی علیه السلام رو پیامبر اعزام کردند به عنوان یک فرمانده به سمت یمن و در بازگشت در خصوص غنایمی که وجود داشت و مسائل حاشیه‌ای این مسافرت اختلافاتی به وجود آمد بین دیدگاه برخی از صحابه با امیرالمومنین علی علیه السلام و بعدش دیگه آمدند حج و بعد از حجم که داشتن برمیگشتن در منطقه قدیر پیامبر فرمود که مثلا با امیرالمومنین دوست باشید. یه همچین تصویر سازی رو میخوام بکنن. جدایی از پاسخهای فراوانی که متعدد ما مطرح کردیم در مورد بحث جیش یمن که اصلا اون سالی که امیرالمومنین رفته چه سالی بوده، چند بار امیرالمومنین سفر کرده، اصلا ربطی به اون قضیه حادثه قدیر داشته یا نداشته، آیا اصلا در قرون ابتدایی حرفی از ارتباط بین قضیه جیش یمن و حدیث قدیر و خطبه قدیر وجود داشته یا وجود نداشته، من امشب میخوام از یه زاویه دیگه نسبت به این ماجرا نگاه کنم. همه اون مراحلی که اصرار میکنن برخی ها مبنی بر اینکه بپذیرید که این مقدمه حدیث قدیر و یا خطبه قدیر بوده رو همه رو میگیم ما میپذیریم. ماجرا رو میایم میرسونیم به خود روز قدیر. یعنی چی؟ اونها تصویری که میسازن این است. میگن امیرالمومنین رفته بوده به سمت یمن، در بازگشت مسائل و صحبت‌های اتفاق افتاده بود، امیرالمومنین به عنوان یک فرمانده رفته بود، بعد که آمدند مراسم موسم حج بود و بعد داشتن باز میگشتن از حج، پیامبر فرمود هر کس که من رو دوست داره امیرالمومنینم دوست داشته باشه. من میخوام سوال عقلی بپرسم، خیلی واقعا بذاریم کنار پیش زمینه ها رو، خیلی خیلی عقلی و منطقی به ماجرا نگاه کنید. امیرالمومنین در همون شبهه‌ای که طرف مقابل میسازد، ما که گفتیم اصل و اساسش رو ما گفتیم، مسئله حقیقتا اصلی نداره و روی حواس ارتباط بسه قدیر و جیشی هم. ولی میگیم باشه، تا اینجا هم میپذیریم. میرسیم به روز قدیر، پیامبر اسلام فرماندهی رو فرستاده است که او امیرالمومنین علی علیه السلام است. در مسائلی که هنگام عزیمت ایشان رخ داده اختلافاتی به وجود آمده بین دیگران با امیرالمومنین که همراه بودن با امیرالمومنین اینها. حالا پیامبر اسلام به عنوان فرمانده اصلی، قدرت مرکزی، به عنوان محور اصلی و اساسی اون جامعه، آیا وقتی فرماندهش رو فرستاده اختلاف نظری بگیم به وجود آمده اونجا و او را متهم کردند، باید بیاید نماینده خودش رو، یعنی اون فرماندهی که فرستاده و اعزام کرده رو، بیاد به دیگران بگه که او رو دوستش داشته باشید؟ یا باید بیاد جایگاه رو معرفی بکنه؟ کدومی که از ایناست؟ به پیامبر عقل کله، پیامبر عقلش احاطه بر عقول عالم داره، پیامبر عقلش دارای عصمته، پیامبر بهترین الفاظ رو به کار میبره، پیامبر بهترین عبارات رو به کار میبره، پیامبر باید مدیرترین و مدبرترین شخص در بین تمام بشر باشه. انتظاری که ما از پیامبر داریم اینه دیگه. اگر این انتظار رو نداشته باشه کسی که خوب باید بیاییم در مورد پیامبر صحبت کنیم، نوبت نمیرسه به قدیر. این پیامبر که قدرت مرکزی داره یه فرمانده رو اعزام کرده، اختلاف به وجود آمده متناسب با اون همون ادعایی که مطرح میکنن، آیا این رأس مجموعه و اون حکومت و جامعه باید بیاد در مورد فرمانده خودش بگه که او رو دوست داشته باشید، یا باید تذکر بده یک کلمه فرمانده است، مطیع باید باشید نسبت به او؟ خداوند در مورد پیامبرش چه میفرماید در قرآن؟ هر صحبتی که میشه بحث محبت پیامبره یا نه؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تبعیت کنید. شما حق انتخاب ندارید وقتی که ادعای مسلمان بودن دارید نبوت پیامبر رو پذیرفتید، اطاعت کنید. اون جایی که اون شخص عاقبت به شر که از خوارج شد آمد نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ ها و اون عبارت ظالمانه اعدل یا محمد رو به کار برد، به پیامبر تذکر داد که نعوذ بالله عدالت باید پیشه بکنی، پیامبر فرمود خداوند من رو دوست داره، یا خداوند فرموده من رو باید دوست داشته باشید، یا برخورد دیگه ای کرد پیامبر، سلسله مراتب رو یادآوری کرد بهش. من در جایگاهی هم که من عدالت نکنم چه کسی اصلا میتونه عدالت بکنه؟ جایگاه رو داره تذکر میده پیامبر. بعد چطور همین پیامبر راجع به فرماندهی که فرستاده بوده محبتش رو داره تذکر میده؟ اصلا شما ببینید یه فرمانده مرکزی نسبت به یکی از فرماندهان زیر مجموعه خودش اگر اختلافی پیش بیاد، میاد میگه او رو دوست داشته باشید. یک، کدوم معقوله؟ کدوم معقول؟ از پیامبر چه انتظاری دارید شما؟ فارغ از همه بحثا، این یه مسئله. پس باید جایگاه رو پیامبر تذکر بده. نکته دوم، اگر پیامبر میخواهد اینجا دفاع بکنه از فرمانده خودش، با بحث محبت باید بحث رو پیش بکشه یا با اولویت دار بودن او؟ شما فکرشو بکنید. دارم خیلی تلطیف میکنم این بحث رو، خیلی دارم ساده سازی میکنم. اصلا بگید دو تا برادر، فکر کنید بین امیرالمومنین و بقیه صحابه مثلا نسبت برادری مثلا در نظر بگیرید، ببینید کار به کجا رسید و بعد چطوری صحبت کنیم. دو تا برادر بودن، با هم اختلاف خوردن. یه پدر عاقل میداند حق با این برادر بزرگه، وقتی بخواد به دیگران تذکر بده چی میگه؟ میاد میگه خب این برادر بزرگتونه، یعنی یه دلیلی، یه بهانه‌ای داره میاره برای نسبت به مسئله که جایگاه رو ثابت بکنه، که جایگاه رو ثابت بکنه، نه اینکه بگه آقا دوستش داشته باشید. چون اگر بخوایم بگیم پیامبر می‌خواسته اینطوری حل بکنه ماجرا رو که صرفاً امیرالمومنین رو دوست داشته باشی، طرف مقابل میگه خب من دوستش دارم ولی این کارش خطا بوده. مثلا مانعت الجمع که نیست، همین رو دوستش دارم، همین کارش رو خطا میدونم. پیامبر در چه مقامی داره اونجا با اون زاویه دید شما بسیجیشی من رو حل میکنه؟ اصلا این پیامبری که دارین به تصویر میکشید پیامبری نیست که ماجرا رو بتونه حل بکنه. نعوذ بالله، این پیامبر ناتوانه. این پیامبر اصلا مدیریت بلد نیست نعوذ بالله اون طوری که این معاندین دارن به تصویر میکشن. اصلا کار معقولی نیست. جایگاه رو باید تذکر بده. مسئله سوم، پیامبر اسلام چرا از لفظی مثل مولا و ولی استفاده کردن در مسئله قدیر؟ بارها توضیح داده شده ولی باز ما میخواییم در تناسب این مسئله که پاسخ دادیم به قضیه جیش یمن با یک چارچوب عاقلانه و معقولی به این مسئله نگاه کنیم. میگن چرا نگفت خلیفه؟ دو تا جواب. یک، لفظ خلیفه رو اگر پیامبر به کار برده باشه راجب امیرالمومنین میپذیرید یا نمیپذیرید؟ با روایتی که در کتب اهل سنت آمده باشه عزیزان اهل سنت میپذیرن یا نمیپذیرن؟ با سند یا اسناد معتبر اگر آمده باشه میپذیرن یا نمیپذیرن؟ پس این مسئله واقعا بهانه بودنش عیانه. هر لفظی که لازم بوده به کار برده شده. این مسئله جدا و مقوله جدا. نکته اساسی اینه پیامبر اسلام در قدیر از زاویه نگاه به خطبه قدیر و از زاویه نگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام اصلا نمیخواهد صرفا خلافت و جانشینی امیرالمومنین رو ابلاغ بکند، میخواهد ولایت امیرالمومنین رو ابلاغ بکند. من سوالی که میپرسن رو اصلاح بکنم، جواب در خود سواله. پیامبر آیا میخواست صرفا خلافت رو ابلاغ بکنه؟ نه، میخواست ولایت رو ابلاغ بکنه، چون ولایت بالاتر از خلافته. خلافت جزئی و شأنی از شؤون ولایته. سوال من ساده سازی میکنم ببین جواب چقدر واضحه. پیامبر برای اعلام ولایت امیرالمومنین باید از چه لفظی استفاده میکرد؟ عاقل باشیم دیگه، تصورات رو بزنیم کنار. پیامبر اسلام برای اعلام ولایت امیرالمومنین باید از چه لفظی استفاده میکرد؟ ولی، مولا، دیگه چی؟ ما بحثمون این است که اونجا ابلاغ علنیه در اون ابعاد از لحاظ تعداد جمعیت، مقدمه سازی، مفصل بودن خطبه، برای اولین بار اونجا این اتفاق افتاد، یعنی همین رو با هم دیگه جمع شد. و الا در جاهای دیگه که بارها پیامبر اسلام جانشینی امیرالمومنین رو فرموده بودن، از افراد مختلف که روایت فراوانه، هیچ کس هم نمیتونه منکر اون مسئله و اون قضیه بشه. حالا چرا در قدیر این گونه است که میایم میگیم اینجا ابلاغ شد؟ حاج آقای قرائتی یک مثالی زدن، من همین سوال ازشون چند سال پیش پرسیدم، فکر کنم قریب 15 سال پیش بود، در یک جمعی بودیم که اهل سنت هم بودن. من این سوال از آقای قرائتی پرسیدم، گفتم آقای قرائتی خب شما میفرمایید که اینجا اولین بار است اینطوری داره ابلاغ میشه، خب مگر قبل از قضیه قدیر ابلاغ خلافت و ولایت امیرالمومنین انجام نشده بود؟ ایشون یه مثالی زدن، مثال خیلی گیرا بود. فهمودن که یک کسی که طلبه میشه، وارد حوزه علمیه میشه، یه مدتی میتونه مؤمن باشه متناسب با دروسی که پشت سر گذاشته، میتونه مؤمن باشه، ولی یه جلسه رسمی عمامه گذاری هم داره، اون متفاوته. این به این معنا نیستش که تا روز عمامه گذاری عمامه نداشته، ولی در یک مراسم به صورت رسمی عمامه گذاری میشه. اون توی اون مراسم رسمی که عمامه گذاری میشه اونجا رو میتونه بگه مراسم عمامه گذاریم اینجا بوده است. او یه ویژگی های دیگری داره، بله قبلش هم منبر ممکنه معمم رفته باشه، تبلیغ معمم رفته باشه، در نظام های دیگر هم این بوده. در مثلا اگر یه کسی در سلسله های حکومتی، یه کسی شاه بوده، فرزندش بعد شاه میشده، فرزند بزرگتر هم بوده، اختلافی هم درش نبوده، یه مراسم رسمی تاجگذاری داشته این آدم. این به این معنا نیست که قبلش مقام شاهی رو بهش نداده بودن، نه، در دربار به عنوان شاه به رسمیت میشناختنش، ولی یه مراسم رسمی هم داشته. حالا ما مثالای مختلف میزنیم به خاطر اینکه مسئله جا بیفته. ابلاغ ولایت امیرالمومنین با این شرایط و جمع شدن تمام این شرایط با هم دیگه در این وسعت در روز قدیر رخ داده و تبدیل شد به عید الله اکبر. پس مسئله چه شد؟ جیش یمن. اگر موضوع ماجرا جیش یمن بود اصلا حدیث قدیر هیچ تناسبی با اون شبهه نداره، چون پیامبر نباید بیاد بفهمد که فرمانده من رو دوستش داشته باشه. آخه این چه حرفیه؟ چرا باید همچین چیزی به پیامبر نسبت بدیم؟ نعوذ بالله. پیامبر اونجا عاقلانه جایگاه امیرالمومنین رو میفرماید. حتی اگر شما مقدمه رو جیش یمن بدانید، حتی اگر مقدمه رو جیش یمن بدانید که نبوده، باز هم اینجا داره پیامبر اسلام تذکر میده در جایگاه امیرالمومنین. یعنی با امیرالمومنین بحث نکنید، اختلاف نکنید. امیرالمومنین است که ولایت دارد بر همه، چه زنان چه مردان مؤمن. و این نگاهی که اتفاقا ما عمل کرده خلیفه دوم سازگاری داره. ببینید یه کسی که اهل سنته نمیتونه خلیفه دوم رو که کنار بگذاره. میتونه؟ نمیتونه. عملکرد خلیفه دوم چطوری بود؟ بعد آیا واقعا در خصوص تبریک محبت ما جایی در تاریخ داشتیم که بیان بیعت بکنن، تبریک بگن محبت رو؟ مثلا یه کسی بگه که من به فرمانده من محبت بورزید، بعد مردم بیان صف وایسن مثلا بیعت بکنن با اون شخص؟ نیست، همچین چیزی وجود داشته در تاریخ. این تا اینجا یک مثال. نکته بعدی، این رو هیچ وقت نباید فراموش کرد. اگر قدیر رو نخواد کسی در نظر بگیره و بخواد با یه سری سوالات و شبهات خودش رو به ندیدن بزنه یا خودش رو به عدم فهمیدن کلام پیامبر بزنه، تمام نشده کار، تازه مواجه میشه با چند جلد روایت از کلام پیامبر صلی الله علیه و آله در کتب اهل سنت و در کتب شیعه با اسناد معتبر. قدیر رو کنار بزنه میرسه به مرحله تازه سایر روایات، یه اونم خودش یک دریایی است و اقیانوسی است. اگر او رو کنار بخواد بزنه تازه میرسد به مرحله عقلانی ماجرا. یعنی چی؟ قبلش هم عقلانیه، یعنی صرف عقل، یعنی اولویت ها. آقا اصلا پیامبر اسلام هیچ چیزی در قدیر راجع به امیرالمومنین نفرموده باشد، هیچ حدیثی هم نفرموده باشد، اصلا هیچ جانشینی هم پیامبر قرار نداده باشد، یکی سی و بناس مسلمان ها به عنوان خلیفه بگذارن، ملاک برای اینکه او رو به عنوان فرمانده دینی و نظامی خودشون و به عنوان حاکم بگذارن چی باید باشه؟ همین ملاک ها رو اهل سنت شمردن. عادل ترین باید باشه، شجاع ترین باید باشه، عالم ترین باید باشه. غیر این که نیست. و همیشه در طول تاریخ هم همین بوده. یه کسی در معرض انتخاب اگر قرار میگرفته سعی میکرده بگه من بهترینم دیگه. تازه باب جدیدی باز میشه. یعنی اگر ما قضیه قدیر رو بذاریم کنار، همه روایت هم بذاریم کنار، تازه میرسیم به این مرحله که خب میخوایم بگردیم دنبال این که ببینیم عادل ترین فرد، عالم ترین و شجاع ترین فرد کیه. در مورد عادل ترین فرد پیامبر اسلام فرمود کفی و کف علیان فی العدل سوا، کفی عدالت من و امیرالمومنین با هم دیگه برابری میکنه. خب عادل تر از امیرالمومنین که وجود نداره. در مورد علم چقدر عبارت وجود داره؟ علیون افقه الناس، علیون اعلم الناس، تا عبارات متعدد دیگه. اون عباراتی که دیگران به کار بردن، لولا علی لهلک فلانن، مشهور و معروف میدانیم. در مورد شجاعت امیرالمومنین هم که اصلا فکر کنم حرف نزنیم ما بهتره، هیچی نگیم، هیچ صحبتی راجع به شجاعت امیرالمومنین مطرح نکنیم، چون هر چقدر از شجاعت امیرالمومنین بگیم انگار کم گفتیم از و کم کردیم و تقلیل دادیم انگار مسئله رو. خب اون تازه میرسیم به اون ملاک ها، باز امیرالمومنین اولویت پیدا میکنن. نظام فکری قدیر یک نظام وحیانی، عاقلانه و عادلانه است. و اتفاقا یکی از دلایلی که شیعه بحث عدالت رو جزء فروعات اصول مذهبش و فروعات دین، حالا با تعابیر مختلفی داره ازش استفاده میکنه و دفاع میکنه و روی مسئله عقل، یعنی عقل سلیم و عقل واقعی نه توهمات، تأکید میکنه و بر روی وحی اینقدر تأکید داره که افسانه هایی مثل ماجرای افسانه قرانیق و اینها رو اینقدر محکم جلوش میسته و زیر بارش نمیره، همین فرهنگ قدیره. اسمت برای پیامبر قائل می شود، برای وحی قائل می شود، در تمام شؤون زندگی پیامبر اسمت قائل می شود. چرا شیعه در تمام شؤون زندگی پیامبر اسمت تامه کامله قائل براش، اسمت کامله قائل برای پیامبر صلی الله علیه و آله؟ چون هر آنچه که پیامبر فرموده باشد شیعه میگه روی چشم. دیگران چرا نمیخوان برن زیر بار اسمت کامل پیامبر؟ محدودش میکنن به مثلا بحث وحی، میگن حالا پیامبر ممکنه گناهی هم انجام داده باشه ولی از کبائر نباشه یا خطاهای انجام داده باشه و این شده جز فرهنگشون، حرف شاذ نیست، به خاطر اینکه یک جای بعد حرف پیامبر رو کنار بگذارن. این شو فرق شیعه با دیگران. منطق قدیر استوار بر اینه، هر چی که پیامبر فرمود این متناسب با وحی است. و ما ينتقان الهوى ان هو الا وحی یوحى. مسئله بعدی عدالت پیامبر رو. پیامبر رو یک شخص عادی نمیدونن چیه. او وحیی که پیامبر اسلام متصل به او بوده و علم غیبی که پیامبر به او متصل بوده رو، این کانال ارتباطی با خداوند رو براش اسمت کاملی قائله در ابلاغ و در دریافت، در رفتار و همه شؤونات زندگی پیامبر. به خاطر همین شیعه هر چه که پیامبر بفرماید بر اساس کلام خداوند اطاعت میکنه روی چشم، ولی دیگرانی ممکنه باشن بگن که نه، پیامبر پناه بر خدا هزیانم میگه، پیامبر خطارم میکنه، پیامبر نعوذ بالله سرپارم ادرار میکرده، دیگرانم میدیدن. شخصیت پیامبر تو دیدگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام برخواسته از همین فرهنگ قدیره، ولی جاهای دیگه ممکنه متناسب با مسائل دیگری باشه. بریم سراغ تماسهای شما، مطالبتون رو میشنویم، مخالفین هم تماس بگیرن قطعا خوشحال خواهیم شد. آقای احمدی از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی، جناب آقای حسینی سید بزرگوار و همه عزیزان شبکه حضرت ولی عصر عرض سلام دارم و این اعیاد مبارک را هم تبریک میگویم.
و علیکم السلام و رحمت الله، اعیاد بر شما هم مبارک باشه، خدمت شما هستم.
خواستم در رد و باطل بودن ادعاهای شبکه های شیطانی و صهیونیستی وهابی که خلفا و بزرگانشان را بر امیر المؤمنین تعظیم می‌دهند بگویم، اولا هیچ احدی بعد از آقا رسول الله با امیر المؤمنین قابل قیاس نیست. من فقط از صدها دلیل به چند دلیل اشاره می کنم. اول این که حضرت علی اولین ایمان آورنده به خدا و رسول بوده، کسی بوده که در حدیث دار رسول خدا ایشان را به عنوان وصی و خلیفه معرفی کرده و در همه دنجه ها به جز یک دنج پرچمدار رسول خدا بوده، آیات برائت را به دستور خداوند توسط امیر المؤمنین به اهل مکه رسانده، کسی بوده که در آیه مواهله یکی از عزیزترین اهل بیت بوده که به منزله نفس رسول خداست و آیه تطهیر هم دلالت بر عصمت ایشان است و در آیه رکوع خدا او را به عنوان ولی مؤمنین یاد کرده و امامت ایشان به امر خداوند در غدیر خم به ابلاغ صریح آقا رسول الله بنابر آیه 67 سوره مائده صورت گرفته و آیه الیوم اکملت لکم دینکم مور تأیید الهی بر امامت الهی امیر المؤمنین است. پدر دو سید دوانان اهل بهشت مولود کعبه دلاور مردی حال اون بزرگوار در بدر و احد و خندق خیبر که فقط در دنج خندق وقتی به دنج عمر ابن عبدود رفت پیامبر خدا فرمودند تمام ایمان در برابر تمام کفر و اون یک ضربت حضرت علی در خندق را برابر دانستند با عبادت و انس دن و ده ها آیه از قرآن و صدها حدیث از رسول خدا دلالت بر افضلیت امیر مؤمنان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام دارد. جناب سید، من میتونم به جرأت بگم و قسم یاد کنم که اگر خود رسول خدا تشریف بیاورند و غدیر دوباره تکرار شود، مخالفان شیعه مخصوصا وهابیت خبیث و حتی که امروزی نمیپذیرند همان زوری که بزرگانشان اهانت کردند و نپذیرفتند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و عجل فی فرد مولانا صاحب الزمان. خداوند متعال یار نگهدارتان.
موفق و معید باشید، ممنون از مطالبی که مطرح فرمودید. حالا انشاءالله من فرصت شد اشاره هم به نکات شما میکنم و مسائلی که در مورد امیرالمومنین فرمودید به عنوان ذکر فضایل ایشون به هر حال تبرک بود برای برنامه ما. خدا خیرتون بده، متشکرم. تماس بعدی آقای مظفری از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، وقتتون بخیر، عیدتون هم مبارک باشه. فقط قبل اینکه حرفم بزنم، صداتون خیلی ضعیفه، میشه یکم ولومشو ببرید بالاتر؟
بله، اتاق فرمان شنیدن، ان شاءالله تقویت میکنه صدای ما رو برای شما. خدمتتون هستم مظفری.
استاد من یک چیزی امروز عصر میدیدم توی شبکه خبرنویس فوری زده بود، نوشته بود رژیم صهیونیستی امروز به اسرائیل حمله کرده. یعنی
آقای مظفری، حالا اینجا برنامه تیرون آزاد مباحث عقیدتی رو مطرح میکنی، اون بحث رو اگر حالا دیگه برنامه، چون حالا برنامه ما هم دیگه ادامه پیدا نکرد بس اهریمن شکن، ولی حالا دیگه جاهای دیگه بشه مطرح بکنیم. اگر مسئله عقیدتی داشته باشه ما اینجا بهش میپردازیم. موضوع عقیدتی،
میتونید اصلا منابع قدیر رو مثلا هم تو شیعه و هم تو کتاب چه شیعه چه غیر شیعه که اسلامی باشه منابعش رو یه بار دیگه بگید، من یادداشت کنم اگه اشکال نداره.
سوال که خیلی سوال کنی، سوالی بروی چشم. سوال دیگه نداری آقای مظفری؟
بعد اصلا یه سوال دیگه داشتم، میخواستم بدونم الان مثلا من یک کلیپی از شبکه وهابی کلمه میدیدم، مال خیلی قبلم بود، یعنی فکر میکنم سال 92-93، میگفتن مثلا تناقض داشتش، مثلا آیه حاشیه‌ای میگفت تو قدیر یه بیابونی بوده که شبا سرده روزا گرمه، بعد آقای مثلا حیدری دوباره میگفتن نه اینجا آبگیر هست، اینا تناقض داشت حرفاشون. حالا اگه کلیپم خواستیم من الان پخش کنم صداش. اگه
نه متوجه اون کلیپ رو فکر کنم خودم تدوین کردم، قدیمیه دیگه اون.
بله مال
عبدالله حیدری بود و اینا. آره میدونم چیه. بله چشم.
بعد میخواستم بدونم الان ما الان قدیر که اونجا مثلا آیا جای خشکی بوده یا نه، اگه میگن جای خشکی بوده چرا پیغمبر مثلا چند روز اونجا اتراق کرده، اگه مثلا جای سرده بوده چرا الان خشکه. یعنی هم کلیپ رو من تازه دیدم، یعنی چند روز پیش دیده بودم. بله. بعدش میخواستم اینو مطرح کنم. یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم بدم جوابی که مثلا علیوم اکلم تو دینکم این و خداوند به پیغمبر فرمود اگه امروز اعلام نکنیم مال قدیر رو رسالت انجام ندید، اینا می توضیح برای من بدید که من بتونم با این وهابیا تماس میگیرم بتونم اینا رو قانع کنم. دست شما درد نکنه.
موفق و معید باشید. از پس شبکه خبر شروع شد به کجا رسید، چقدر سوال شد، بروی چشم. من پاسخ بدم نسبت به شما اتاق فرمان، من جواب بدم سوالات رو یا بریم سراغ تماس بعدی. اگر خب تماس رو بس بکنیم، سوال رو جمع بکنم یک جا جواب میدم. خانم فاطمه سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید.
ببخشید دوستان، من سه تا سوال داشتم از خدمتتون.
بله.
یکی این که یکی از این جاهلای وهابی ادعا میکرد که نسل بر ولایت حضرت علی نسل خفیه و نسل جلی نیست. میگفت که خب نسل جلی اگه بود قطعا هیچ وقت مورد اختلاف قرار نمیگرفت. فکرم جوابیم به این شبه چیه؟
بله.
و سال دوم اینکه دیشب توی همین برنامه یک چیزی نشون داده شد که به قول آقای علی شریفی اون آقای یزیدی گفت که ولی از ولایت است و ولایت هم به معنای روستا و شهرستان و اینا. حالا میخواستم لغت ولایت و ولایت رو توضیح دین. آیا این ولایت به معنای همون روستایه که ولی به معنی یعنی کسیه که هم شهری و هم محلی ماه منگوزینه؟ و سوال سوم هم این که یکی از این وهابیای میگفت که چرا خود حضرت علی توی صقیفه یا رو در مقابل سایر مسلمان ها که بودن رو در رو میشدن خودشون حرفی از قدیر و خلافت خودشون توی قدیر و اینا که اثبات شده است اصلا خودشون حرفی نزدن؟
بله چشمینو پاسخ بدم. اتفاقا من فقط برم چند تا سوال پاسخ بدم بعد اگر تماسای دیگر رو بس بکنیم. آره متشکر میشم. بسیار متشکرم از شما خانم فاطمه. من بپردازم. آقای احمدی از یاسوج که فضائل امیرالمومنین رو اشاره کردن، یه نکته رو حالا من در تکمیل فرمایشات ایشون عرض بکنم. یک سری از مسائل راجع به امیرالمومنین فضیلت است، یک سری از روایات و اتفاقات و جایگاه در مورد امیرالمومنین خصیصه است. فضیلت با خصیص تفاوتش چیه؟ فضیلت میتواند برای افراد متعددی به صورت همزمان وجود داشته باشه، ولی خصیصه برای یک نفر. یعنی فضیلت، مثال فضیلت همراهی با پیامبر در یک جنگ. خب افراد مختلف میتونن باشن، ولی دیگه اول مؤمن، اولین کسی که مؤمنه به پیامبر صلی الله علیه و آله، دیگه یه نفر میتونه باشه دیگه. نمیتونیم بگیم که این اول مؤمن است، همزمان با او دیگری هم اول مؤمن است. بله میتونیم بگیم اولین مؤمنین، ولی اول مؤمن یک نفره. برخی از این عبارات راجع به امیرالمؤمنین که در روایات آمده است، اینها خصیصه است. فلذا نسائی عالم اهل سنت کتاب داره خصائص نسائی، خصیصه یعنی چیزی که دیگه منحصرا برای یک فرده. و فرمودن که اگر قدیر دوباره تکرار بشه، الان وهابیت دوباره نخواهد پذیرفت. مسلمه، خیلی واضحه، خیلی عیانه. این دیگه به نظرم برای خیلی ها مسئله روشن شد. آقای مظفری از مشهد اشاره داشتن آقا منابع قدیر رو برای ما بگید. ببینیم در مورد کتب شیعه و اهل سنت، خب این خودش چند قسمت برنامه است، ولی به صورت کلی من خدمتتون عرض بکنم که در منابع شیعه که در تمام کتب روایی چهارگانی شیعه، حدیث قدیر و خطبه قدیر با بخش‌های مختلفش آمده است، کتاب کافی شریف آمده است، استناد امیرالمومنین به بحث قدیر در کافی شریف با سند معتبر آمده است، قبلا نشوندم خدمتتون. نکته بعدی که در کتب اهل سنت چه وضعیتی داره؟ خب سهای اهل سنت الان براشون معروف و مشهورتر است دیگه نسبت به بقیه کتاب‌ها. در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم مسئله قدیر و خطبه قدیر به این شکل نیامده. حتی یک سری از منابع اصلی نیامده، یعنی اصل ماجرای قدیر کتمان شده، نه اشاراتی داره نسبت به ماجرا. مطمئن باید بتون پیکرمندی این منابع رو بگم. منابع اصلی اهل سنت اگرم اون زمان آمده بوده است الان نرسیده. شاهدی داریم نسبت به این مسئله؟ بله. الان اگر شما بخواید 3 تا 4 تا کتاب تاریخ از کتب اهل سنت که اعتبار داشته باشه نزد اهل سنت رو نام ببرید، یکیش قطعا تاریخ طبریه. تاریخ طبری بحث حجت الوداع پیامبر رو مطرح کرده. نمیدونم شتران شیری و غیر شیری پیامبر، روش بستر موهای پیامبر، یا مسائل این که شمشیر پیامبر، زره پیامبر چنین بود و چنان بود، همینا رو آورده. ولی در مورد اصل ما اصلا بگه دوستی بود، باشه، بالاخره یه واقعه بود یا نبود، یه واقعه بزرگ بود یا نبود، یه واقعه بی‌نظیر بود یا نبود، اصلا مسئله قدیر رو تو تاریخش الان شما نمیبینید. ولی در این حال آقای ذهبی میاد میگه که من طبری، محمد ابن جریر رستم و طبری، صاحب تاریخ و تفسیر اهل سنت، چند تا طبری داریم، این آقای طبری کتاب جدا راجع به اسناد قدیر داشت. ذهبی میگه، ذهبی که این همه غرق در روایات و اسناده، میگه من اون کتاب رو دیدم به تعبیری وحشت کردم، اینقدر اسناد قدیر زیاد و متعدده، که یه بخشش طبیعی جمعیتی که اونجا بوده، یک ظرفیتی برای نقلش بوده. صحیح بخاری و صحیح مسلم به این شکل نیاوردند، اما سایر کتب اهل سنت از همین به تعبیری سهای سته روایت قدیر رو آوردن. ما در مورد اصل اثبات وقوع قدیر و خطبه قدیر هیچ مشکلی نداریم با از طریق اهل سنت بخوایم اثبات بکنیم. حدیث قدیر هم به تصریح و تصریح فراوان داریم. یک پاورپوینتی در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود داره. من اگر عنوانش رو دقیقا براتون بیارم بهتون بگم، سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر مراجعه بفرمایید. یه پاورپوینتی است که فکر کنم چند گیگه، بیش از یک گیگه. اونجا همون پاوری است که حضرت استاد آیت الله حسین قزوینی اونجا آمدن برنامه ها و مباحثشون حول قدیر رو هم متناسب با اون پاورپوینت عرضه کردن به شما، و پاورپوینتشون رو در سایت قرار دادیم. الان فعلا سایت بالا نمیاد، جستجو بزنید مجموعه پاورپوینت ها. یه سری پاورپوینت در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر قرار داده شده که یکیش این پاورپوینت قدیره، اونجا دونه دونه به همراه اسکن وجود داره. آره گفتن سایت یه مقداری حالا نیازه که ساب بکنیم تا بیاد بالا سایت. جستجو بزنید میتونید توی همین موتور جستجوگری مثل گوگل جستجو بزنید میتونید پیداش بکنید. اونجا مراجعه بفرمایید، دسته‌بندی شده تمام این منابع از منابع اهل سنت به همراه بررسی سند به همراه اسکن ها. یعنی شما پاورپوینت رو که دانلود بکنید، زمیمه اون پاورپوینت، فایلی که دانلود میکنید، اسکن هاست که باز کردن پاور و کلیک کردن روی عبارات اون اسکن ها براتون باز میکنه. سرعت نت اینترنت اینجا یه مقدار پایینه، متاسفانه هنوز باز نشده. حالا اون میتونید با جستجو کردن پیدا بکنید. آقای مظفری سوال دیگه ای که داشتن در مورد این بود که قدیر اون موقع چه وضعیتی رو داشت. ببینید ما یه اشتباهی داره رخ میده در تصویر نگاری ما، اشتباه برداشت بیشتر. بعضی از تصاویری که ما میکشیم ذهنیت ایجاد میکنه. مثلا ممکنه یک تصویری راجبه فلان جنگ امیرالمومنین چون معروف و مشهوره تو ذهن برخی ها ممکنه وجود داشته باشه، یه تصویری باشه و بعد طرف تصویر تاریخی ذهنیش رو متناسب با اون بچینه. خب این دقیق نیست. در مورد حوادث مختلف، در مورد عاشورا هم ممکنه همچین چیزی باشه. ممکنه نزدیک بکنه به واقعیت ذهن رو، ممکنه هم یه مقداری آدم اشتباه بکنه متناسب با اون. فقط هم نقاشی نیست، سریال ها و فیلم سینمایی هم همینن راجع به حوادث تاریخی، به خصوص حوادث صدر اسلام. یه ذهنیتی راجع به قدیر داریم، چون قدیر رو روز خوبی میبینیم و اتفاق قدیر رو اتفاق فوق العاده بزرگی میدونیم و روز قدیر روز جشن و شادی ماست، تصویر و نگاره که از قدیر هم داریم ارائه میدیم یک تصویری است که انگار در یک فضای خیلی خوب، خیلی مناسب و خیلی متناسب با یک مثلا اردو زدن به تصویر کشیده بشه، در حالی که این مدل نیست. یعنی خود اصحابی که در کتاب حاکم نیشابوری، عرض کنم خدمتتون که مستدرک الوسائل حاکم نیشابوری جلد سوم، مستدرک علی الصحیحین، مستدرک الوسائل که برشی هست، مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری عبارت اشد و حرن داره، میگه آقا من صحابه میگفتن از این گرما ما بیشتر ندیده بودیم، از این گرما روز قدیر رو که دارن توصیف میکنن میگه از این بیشتر ندیده، زید بن ارقمه میگه من بیشتر از این ندیده بودم گرما، یعنی صحابه‌ای که خود دارن با گرمای شبه جزیره ها و یه همچین تصویری رو دارن میارن در مورد قدیر. پس اون چه که ما داریم نگارگری میکنیم و به تصویر میکشیم نباید تصور بشه که خیلی فضا فضای یک باقی بوده است و خیلی متناسب بوده. ما برنامه‌ای داشتیم در سال‌های گذشته، خود استاد ابوالقاسمی به صورت خاص برنامه داشتن در این زمینه که اصلا فضای قدیر فضای مناسبی نبوده که بخواید اونجا بایستید و یک کار رو انجام بدید. پس چرا پیامبر اونجا رو انتخاب کرد؟ یعنی یه برکه‌ای بود ولی فضا بیماری اونجا بوده. اینا مسئله تاریخی در مورد گزارش‌های تاریخی در مورد اون محدوده واضحه و مشخصه. پس چرا پیامبر اونجا ایستاد؟ خب ما جای اتراق وقتی نیست، چرا پیامبر اونجا ایستاد؟ یکی از دلایلش میتونه دقیقاً همین باشه که منافقینی که می‌خواستن فتنه بکنن و قرار داشتن با هم دیگه اجازه ابلاغ در اون وسعت رو ندهند، آمادگی نداشته باشن برای اینکه در همچین جایی همچین پیامی بخواد ابلاغ بشه. آمادگی نداشته باشن. اصلاً متناسب با اون تعاریف معروفی که یه سری افراد رفته بودن پیامبر فرمود برگردن و بایستید کسانی که نرسیدن برسن، یعنی که از قبل نقطه توقف در قدیر رو دیگران یعنی اطرافیان پیامبر نمیدونستن. اگر میدونستن خب اونا که جلو جلو میرفتن وای میستادن دیگه. پس انتخاب اون مکان برای ابلاغ قدیر و سرکوب کردن توطئه‌ای که میخواست اونجا انجام بشه برای ناکام کردن اون توطئه، انتخاب این مکان انتخاب هوشمندانه ای بوده. یعنی پیامبر اسلام از اون فضای شبه مسموم از لحاظ جغرافیایی استفاده کردن برای غافلگیر کردن کسانی که اونا فکر می‌کردن می‌خوان پیامبر رو غافلگیر بکنن. این یک وجهشه از مسئله. حالا رسانه‌های وهابی هم یکیشون یه سال اومده بود گفته بود که خیلی خوش آب و هوا بوده اینجا و چنین بود و چنان بوده. یکیشون هم رفته بود اونجا گفته بود که ما خیلی اینجا گرمه، ما هم آب نداریم همراه خودمون و قابل تحمل نیست و همچین موضوعاتی رو مطرح کردن. اون دیگه تناقض خودشونه، ولی در روایات اهل سنت هم تصریح به گرمای عجیب اون منطقه و اون روز شده است که اینا همش میتونست خلاصه غافلگیر بکنه کسانی که میخواستن اونجا توطئه راه بیاندازن. سوال و مسئله بعدیشون در این خصوص بود که آقا خداوند میفرماید پیامبر اسلام اگر ابلاغ نکنی مسئله قدیر رو، انگار رسالت خودت رو ابلاغ نکردی. و این آیه قرآنه. ما چجوری نسبت به این مسئله در مقابله با وهابیت یا معاندین صحبت بکنیم و این به چه معناست؟ آیه 67 سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دستور ابلاغ رسیده، الان ابلاغ بکن اون چیزی که از سمت پروردگار به تو رسیده است. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ابلاغ نکنی انگار اصلا رسالتت رو ابلاغ نکردی. خب قدیر و نزول این آیه برای اواخر عمر پیامبره. پیامبر که رسالت خودش رو، اینکه مبعوث شده است رو، اینکه چه جایگاهی دارد رو خودش فرموده بود، آیات قرآن تاکید کرده بود و همین آیات رو پیامبر ابلاغ کرده بود. نکته چیست؟ نکته این است که گاهی همه اون رسالت، همه اون معارف ابتر میماند اگر یه کاری انجام ندی. یه کاریست، همه اون مسائل و مقدماتی که نیاز بوده را رفتی تا آخر، ولی اون مهر و اون خاتمه‌ای که باید بخوره رو نمیخوره، یه ابتر میماند، کان لم یکن میشه. من مثال میخوام بزنم، مثال حالا خوب به ذهنم نمیرسه، ولی مثل اینی که آقا شما بخواید یه واریزی داشته باشید، شماره کارت رو فراهم بکنید، شماره رو بگیرید، مبلغتون مشخص باشه، مراحلش رو برید، کدهایی که لازم است رو دریافت بکنید، همه اونها رو هم فرم پر بکنید، همه این کار رو انجام دادید، ولی اون تیک نهایی و آخر رو اگر نزنید کان لم یکنه، انگار هیچ کاری نکردید. طرف نمیشه بیاید بگید که چرا مثلا این مبلغ واریز نشد، بگید من مراحلش رو رفتم، تاریخ کارت رو وارد کردم، شماره کارت رو وارد، همه این کار رو، بله اینا همش مقدمه لازم بوده، ولی این وابسته به اون ابلاغ نهایی است، اون تیک نهایی است. اینم به این معنا نیست که پیامبر نعوذ بالله نمیخواهد ولایت رو ابلاغ بکند، که این به این معناست که چقدر این اهمیت دارد. یعنی اینجا به در گفتن و به دیوار شنیدنه، مسلمان ها دیدنه، این آیه رو ببینن بفهمن چه بود مسئله به این اهمیت که اگر پیامبر رو کار انجام نمیداد انگار رسالت رو ابلاغ نکرده، انگار 6236 آیه قرآن رو پیامبر ابلاغ نکرده، انگار جنگی مسلمان ها نداشتن، انگار فتحی مسلمان ها نداشتن، انگار اصلا پیامبر مردم رو براشون تبلیغ هم انجام نداده. خب این از این مسئله. پس اهمیت ماجرا رو داره این آیه قرآن میرسانه که باید درک بشه. خانم فاتحی از اصفهان سوالاتی که پرسیدن فرمودن که اونا اومدن ادعا کردن نص بر خلافت، این نصوصی که دارید نص خفی است، نص جلی نیست. اولا اینکه حتی اگر نص خفی هم باشد، دیگرانی همین نص خفی هم ندارن، مگر در ماجرای مثل سقیفه یا جایی دیگه مثل شورای شش نفره اینها به نصوص خفی تونستن استناد بکنن برای خودشون و استدلال بیارن. مگر اصحاب توانایی این رو داشتن حتی نصوص خفی استناد بکنن برای برخی دیگر از کسانی که مد نظرشون بود؟ نه، همین نبود. منطقه ماجرا اینه، سوال میپرسن نص خفیست یا نص جلی. ما یه سوال خیلی ساده میپرسیم، اگر چه تعبیری رو پیامبر به کار میبرد میگفتید این نص نص جلیست، ما همون تعبیر رو بیاریم. ببینید تحدی خیلی تحدی بزرگیه که شیعه داره. نمیگیم این لفظ بوده بیا بپذیر تو این مرحله، میگیم شما بگو چه لفظی باید پیامبر به کار میبرد، ما همون لفظ رو بیاریم، نه از کتب شیعه، از کتب مخالفین شیعه، نه با هر سندی، با اسناد معتبر. مگر خلیفه اول خلیفه دوم رو به عنوان جانشین خودش گذاشت چه تعبیر رو به کار برد؟ ولی تو علیکم، ولی تو علیکم عمر، ما عمر رو ولی شما کردم، اونجا کسی انقلتی به کار نبرد. لفظ خلیفه، لفظ ولی، لفظ مولا، لفظ وسیله، چی باید به کار برده بشه که بگید نس اگر این بود نس جلی بود، ما همون رو بیاریم، بسته شد باب این بهانه برای معاندین اون رسانه های معاند. لفظ جلی چی می بود اونجا در زمان پیامبر؟ اصلا پیامبر اسلام نه، یک عرب میخواست یک عرب دیگر رو جانشین خودش معرفی کنه، بعد چی میگفت؟ ما همون رو بریم بیاریم از کلام پیامبر، این بهانه رو دیگه نیارن. فهمودن که این یکی از این وهابی اومده گفته آقا اصلا این بحث ولی ولایت است، ولایت همون به معنای روستا و شهرستان و همشهری است و به این معانی است. ریشه لغات اگر هم یکی باشه به یک معنا که نیست لزوما، یک مصدری ممکنه داشته باشه، یک اصلی داشته باشه ولی معانی مختلف بشه. سلام، اسلام، تسلیم، یک اصلی داشته باشه ولی معانیش که یکی نمیشه. الان عید قربان رو ما داشتیم، خب ازها عید قربان، زاهیه یعنی حاشیه شهر. اگر بخوایم مدل اینا استناد بکنیم، چون زاهیه به معنای حاشیه شهره، کتب لغاتشون هم اینو تصریح کردن داره، اما المجامل معانی هم نگاه بکنن داره، چون زاهیه به معنای حاشیه شهره، پس ایده ازها به معنی قربانی کردن نیست، یعنی مثلا برید تو حاشیه شهر بچرخید، این ریشش به اون معناست دیگه. واقعا این رسانه وهابی بعضی وقتا آدم میخواد نسبت به یه سوالشون شبهشون پاسخ بده، احساس میکنه که داره توهین میکنه به شعور خودش. لفظ ولی و عبارات هم خانواده او در قرآن اومده، لفظ مولا هم همینه. خب اگر شما بخواید بیاید بگید این برمیگرده به این همشهری بودن، این چی؟ یعنی امیرالمومنین مثلا خودی که همشهری منه، اون ولیتویی که خلیفه اول و خلیفه دوم میگه چی بود؟ اون تعبیری که اگر فلانی زنده بود خلیفه دوم استفاده کرد، اگر او زنده بود او رو ولی شما میکردم، چی بود؟ یعنی چی؟ یعنی اون کردم همشهری شما. بعد مثلا اگر ولی رو اینجا بگیریم به معنی همشهری، یعنی پیامبر فرمود هر کس که من همشهری او هستم، امیرالمومنین همشهری اوست. بعد مثلا خلیفه دوم بیاد بگه تبریک میگم بهت یا ابو تراب، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین، و تو از الان شدی همشهری من. همشهری اصلا بعضی وقتا جواب ندیم نسبت به این مسائل، واقعا فکر میکنم بهتره اصلا وقت شما بینندگان عزیز رو برای همچین مسائلی نگیریم، خیلی طبیعتا بهتر. یه مسئله دیگه فقط باقی موند که اینا میان میگن چرا امیرالمومنین به قدیر استناد نکرد، تا ببینیم سوال تماس بعدی استناد نکرده. بابا بارها ما این همه استناد امیرالمومنین رو آوردیم، مهمترین احمد ابن حنبل روایت رهبه یا رهبه کوفه رو آورده، امیرالمومنین فرمود انشد کن بالله، قسم میدم شما رو به خدا نبودید قدیر، نشنیدید پیامبر راجع به من چه فرمود. بابا امیرالمومنین چه کار باید میکرد تا بگه قدیر خلافت ولایت و اولویت من بر شما بوده؟ کجا باید فریاد میزد امیرالمومنین؟ جایی بهتر از مسجد کوفه باید امیرالمومنین فریاد میزد؟ تعبیری بالاتر از این امیرالمومنین به کار میبرد که بگه شما رو به خدا پیامبر این رو نفرمود؟ شخصیتی در بین اهل سنت بالاتر از احمد ابن حنبل باید میامد روایت رو نقل میکرد؟ بابا تمام این بهانه بابش بسته شده. ما مردمیم، ما مسلمانهاییم و روز قیامتی که در پیش داریم و مظلومیتی که امیرالمومنین داره، این یک سری از اینها اگر بهانه است، واقعا عزیزانی که تو ذهنشون فکر میکنن به نتیجه میرسن، به حقیقت میرسن، جلو عقل خودشون نیستن. آقا جلوی من حسینی بیست، جلو عقل خودت نیست. همین. خب بریم سراغ تماس بعدی. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر، شب شما بخیر و عید شما مبارک باشه.
ممنونم از شما، انشالله حیات هم بر شما مبارک باشه، خدمتون هست.
قربان شما. آقای دکتر من یه سوالی دارم، مثلا بین دو نفر بحثی شد به این صورت که اولی میگفتش که علی رغم همه این سندهای بسیار قوی و محکم، انگار که خداوند متعال هم در نظام تشریع امر به ولایت امیرالمومنین دارن، اما در نظام تکوین چون مردم لایق به اصطلاح حکومت حق به این معنا نمیبینن، پس اجازه میدن تا به گونه ای این منافقین سیستم الهی را عیاذ بالله دور بزنن. دومی جواب داد که از کلمه تکرم تویی که پیغمبر اکرم تو زیاد به طرح تو خطبه قدیر میفرمان که من میدونستم این منافقین رو معرفی کنم، اما تکرم تو کرامت کردم و بخشیدم، این است که پیغمبر اکرم هم موافقن به اون چه رخ خواهد داد، چون مردم این به طرح اون زمان همه شایستگی ندارن مثل مردم زمان پیامبر اکرم تا به حق بشن. حالا خواستم اینو بگم که با توجه به این دوتا عبارت که گفتم، این تکلیف ما رو در این زمان سنگین میکنه که اگر ما الان با توضیحاتی که رهبر شهید فرمودن الان بیداری خودمون رو حفظ کنیم، دیگه به سرنوشت اون مردمی که زمان بعد از پیامبر اکرم بودن گرفتار نمیشیم. حالا نمیدونم تونستم عرض خودم رو به خدمت شما
بیان کنم یا نه. بله بله، من فکر میکنم متوجه شدم فرمایش شما. موفق و معید باشه.
یه جمله بگم یادم نره.
بله.
این به صراحت این سیستم کلمه و ترشابی این دار و دسته اینقدر مطالب سخیف ازشون صادر شده که من تعجب میکنم بعضی هنوز 10 دقیقه وقت میذارن اونا گوش بکنن. این شخصی که میخواد علم غیب رد کنه میگه یه شخصی تو حمام لخ باشه، اگه امام علم غیب داشته باشه اونا میبینه. خب این حرف سخیف از یه شبکه تکلیفشو مشخص میکنه که چقدر اینا پست هستن و حرفاشون اعتبازه از جهان نداره. سپاس از برنامه عالیشون.
موفق و معید باشید. تماس بعدی هم بگیریم، بعد نسبت به مطلبی که فرمودید توضیحاتی عرض میکنم. امیر آقا از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام خدمت شما. پیشا پیش عید سعید قدیر عزیزمون رو به تسلیت از میکنم به وهابی ها. خواستم بگم خدمتتون که آقا خیلی سختش نکنین. همونجوری که گفتین سه چهار تا شرط داره از نظر اهالی سنی که آدم باید شجاع باشه، فضیلت داشته باشه و اینا. آقا شجاعت دیگه بیشتر از این که تو جنگ شرکت نمیکرد. یا
حالا امیر آقا بذاریم اونا رو، بذاریم یه وقت دیگه، ما اینجا بیشتر جنبه ثبوتی
میخوام به این نتیجه برسیم دیگه.
البته اینه که شما میفرمایید ابن تیمیه واقعا میگه یه نوع شجاعت ها، میگه طرف دعا میکرد دیگه، منتها قرآن منطقش دیگه چیزی دیگه است. قرآن میفرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا.
آقا خودشون گفتن، من که نمیگم که داداش،
بله.
تو کتابای خودشون اومده، یکیشون هم گفته من مثل بز فرار کردم.
حالا متشکرم آقا امیر آقا، امیر آقای عزیز ببین، بذارید ما رو همون منطقی که عرض کردیم خدمتتون ثبوتی پیش بریم بحث رو دیگه، وایسیم این سمت قضیه، بحث قدیر رو مطرح بکنیم. خود به خود نور وقتی که تابیده بشود تاریکی از بین میره. فعلا بذارید ما روی همین بحث و این روال پیش بریم. ممنونم از شما، انشالله که هر کجا هستید موفق و معید باشید. اگر ما اجازه بدید بریم سراغ سوالات که آره پاسخ بدیم نسبت به اینها. آقای محمدی از اصفهان فرمودن که یک بحثی بوده جایی و دو نفر صحبت میکردن، یکی گفته که خداوند هرچند در نظام تشریع یا در امر تشریعی خودشون در خصوص امیرالمومنین اراده تشریعی داشتن در خصوص ایشان، ولی اراده تکوینی نداشتن، که فضا برای اون منافقینی که اراده منافقین خلاف اراده خدا بوده باز باشه در حیات ظاهری دنیا. من این توضیح عرض میکنم خدمتون. ببینید راجع به امامت و ولایت امیرالمومنین اراده، هم اراده تشریعی است و هم اراده تکوینی است. امامت امیرالمومنین خدشه ناپذیر است. در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن برخی از فروعات این ولایت در حیات ظاهری دنیایی، بله تکوینی نیست. در زمان امیرالمومنین تکوینی نبوده، یعنی طرف میتونسته این کار رو انجام بده یا در مسیر ظلمات خودش بره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو نشون دادیم، یا شکرگزارید یا کفر میکنید، این کفر میبرزید، این مسئله است. پس در مورد امامت و ولایت امیرالمومنین هر دو اراده است و خلل ناپذیر، خدشه ناپذیر است، ولی در مورد پذیرفتن جانشینی ظاهری و خلافت ظاهری دنیایی، بله راه بر اون منافقین و مشرکین اینجا از لحاظ ظاهری باز بوده، از باب فرصتی که همه ببینن دیگه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. یک سری افراد هستن که تو مسیر بیماری خودشون حرکت میکنن، بیماری قلبی خودشون، مرض قلبی خودشون، نه بیماری ظاهری. اونها رو خداوند نمیاد جلوشون رو بگیره به صورت تکوینی این کار رو انجام نده، نه، سلب اختیاری نشده، تذکر میده خداوند. آیاتی از قرآن هم دقیقاً عباراتش داره همین رو نشون میده، یعنی خداوند تذکر میده، ولی همونجا هم خداوند در کنار تذکرش یه تذکر دیگه هم میده. ببینیم برای نمونه سوره مبارکه یونس آیه 55، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا ان لله ما فی السماوات والارض، الا ان وعد الله حق، اما چی؟ وعده خدا حقه، ولکن اکثرهم لا یعلمون. خداوند تذکر میدهد، هرچی که در آسمان و زمین است برای خداست، تذکر اول. وعده خدا حق است، تذکر دوم. اکثریت هم نمیخوان بفهمن، تذکر سوم. اما این که اکثریت نمیفهمن باز مانع نمیشود که خداوند اون تذکرات اول رو نده. بله همچین منطقی خداوند دارد و این جاری و ساری است در آیات مختلف قرآن کریم. خب ایشون ارتباطش رو دادن با حال حاضر ما، که اگر ما خود ما جزء اون افرادی که به تعبیر قرآن نمی فهمند نباشیم، فکر نمی کنند نباشیم، خداوند اراده میکنه. و حالا احتمالاً حرفشون این بود که اینجا دیگه اثر تکوینی میگذاره روی ما، اونجا دیگه مسیر کلاً متفاوت میشه، کن فیکون میشه. انشاءالله این چنینه، خداوند وعده داده، روی وعده خودش هم صادق است و اساس تمام اون عباداتی که ما انجام میدیم و اعتقاداتی که در مورد دنیا و آخرت و صراط و بهشت و دوزخ و اینها داری، همه اینها متکیست بر صادق دانستن خداوند مبنی بر وعده هایی که داده. این که ما اگر ظرفیتش رو داشته باشیم جز اون اکثر هم نیستیم، بله اینم واضحه، اینم مشخص، اینم آیات متعدد در قانون کریم در خصوصش هست. اما حالا یه اشاره کردم به یه شبهه‌ای که گفتن اگر، چون فرمودن 2 دقیقه بیشتر وقت نیست، حالا اگر مثلا اگر امام علم غیب داشته باشد، اگر کسی مثلا در حال استحمام باشه بعد لباس کافی نداشته باشه، امام متوجه میشه. ببینید این سطح فهم و درک وهابیت همینه، کاریش نمیشه کرد، واقعا کاریش نمیشه کرد. آیه قرآن رو وهابیت قبول دارد یا قبول ندارد؟ پیامبر الهی فرمود انبئکم بما تاکلون فما تدخرون فی بیوتکم، من خبر میدم چی تو خونتون دارید نگه میدارید. بعد یک کافر، یک بیدین باید بیاد این سوال و شبهه رو مطرح بکنه؟ پس از اتاق خواب اون خونه رو با خبر بوده پیامبر؟ نمیشه که. وهابیت عقل نداره، خودش فکر میکنه راحته، خودش رو راحت میکنه، ما رو ناراحت میکنه. واقعا علم غیب که این، شما علم غیب رو دوربین مدار بسته در نظر گرفتی. لا اله الا الله. امیر آقا از تهران هم که فرمودن تسلیت دیگه به وهابی ها روز قدیر رو، این شاید برای شما یه مقداری عجیب باشه که بدانید واقعا همین رسانه‌های وهابی هم مقاله نوشتن هم برنامه رفتن تحت عنوان قدیر سیاه‌ترین روز تاریخ. باور میکنید؟ ما داریم هنوز اسنادش رو. قدیر سیاه‌ترین، من خودم تو فضای مجازی کلیپش رو خودم منتشر کردم همون زمان که گفتم قدیر سیاه‌ترین روز تاریخه. خیلی این حرف واقعا احمقانه است، اما گفتن، چون از وهابیت دیگه نمیشه، دیگه چه انتظاری داشته باشیم؟ همچنین حرفی رو اومدن زدن که سیاه‌ترین روز تاریخه. بله، برای کفر، برای نفاق، برای معاندین، برای رسانه‌های وهابی که صبح تا شب پنجه میکشن بر صورت شیعیان و اهل سنت و اسلام و بر پیامبر و اهل بیت و نور خدا رو میخواهن اینطوری خاموش بکنن، اینا میان میگن که قدیر سیاه‌ترین روز تاریخ بوده. کارش هم نمیشه کرد. بله، برای شما سیاه‌ترین روز تاریخ است قطعا، ولی برای ما عید الله الاکبره، چون ما حرف پیامبر رو قبول میکنیم، شما حرف شیطان رو قبول میکنید که حرف پیامبر رو نشنو، حرف پیامبر رو نباید قبول بکنید. برای شما طبیعتا روز عذابه و تسلیت بگیم به وهابی‌ها رو فرارسیدن عید قدیر رو، که هر ساله باید در مقابل یک کوه عظیمی از استدلال طاقت بیارن و توانش هم ندارن. متشکرم از شما که با ما همراه بودید. من عذرخواهی میکنم عزیزانی که فرصت نشد روی خط تشریف بیارن، و خدا رو شکر الحمدلله که شیعیان میتونن با همدیگه صحبت بکنن، با منطق صحبت بکنن، و سعی میکنیم که مسائل رو اینطوری عاقلانه حل بکنیم، نه اینکه با زور تکفیر و حربه تکفیر و افتراق انداختن بین مسلمین. در پناه حق باشید. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
نبی امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور می شود نمایش اس و نرف خانه است خودش دیگران دفت کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفت شد رو من میکنن که خود
به هنز احمد در کلام اهل بیت تصریح شده
بیشه خاطر است و مردونه است کسی که یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق اکبر.
اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانواده‌ام.
میخواید شیعه بشید؟ آیه احمد
آقا. بله.